بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا ابتدای خروج حضرت از مصر به سمت مدین پیش اومد. ما آیه 21 رو تمام کردیم، بریم و آیه 22 و 23 رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم. همه آیات پاورپوینت ندارن، اون موقع که داشته باشن همون آیه رو میارم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فراز و این سیاق از سوره مبارکه قصص وارد جریانی میشیم که برای حضرت موسی علیه السلام در مدین اتفاق میفته. اما قبل از اینکه به خود آیه 22 و 23 بپردازیم، یه نکته رو عرض بکنم. ما اگه بخوایم مراحل زندگی حضرت موسی علیه السلام رو تقسیم بکنیم، این مرحله میشه مرحله چهارم. حالا اینکه ما مرحله بعد رو جدا حساب بکنیم، یعنی اون بحث دیگری خواهد شد. مرحله اول اون جریان تولد بود و اینکه صندوق قهاوی حضرت رو و حامل حضرت رو به نیل سپردند و فرعونیان گرفتن و به مادر بازگشت. این قسمت اول بود و مرحله و فراز اول زندگی حضرت. مرحله دوم از جای آغاز میشه که حضرت به بلوغ اشد رسیدند و به استوا رسیدند و وارد شهر شدند و اون اتفاقاتی که بود. مرحله سوم خروج از مصر و مهاجرت به مدین که این قسمتی است که الان داریم میگیم. قسمت چهارم حرکت از مدین و آغاز نبوتشون، که حالا میشه بگیم حرکت از مدین و آغاز نبوت مرحله چهارم. مرحله پنجم اون اتفاقاتی که با فرعون میفت و نجات پیدا کردن و اینا، یا مرحله‌ای که بعد از نجات از نیل و ایناست. ولی خب ما فکر کردیم چهار مرحله باشه: تولد و اینها، بعد اومدن حضرت به شهر و اون درگیری‌ها و خروج از مصر، سوم رفتن به مدین و مدتی در اونجا بودن که این بحث الان ماست، چهارم بازگشت از مدین به مصر که در طول راه به نبوت برگزیده شدن و اتفاقاتی که از نبوت ناشی میشه. خب این مرحله در واقع میشه مرحله سوم. اما همینجا این نکته رو که چند دفعه می بین بحثمون بهش اشاره کردم، جزئیات بحث برای ما آشکار نیستش، اگرچه که خب بعضی جا روایتی داریم، اما گاهی اوقات این روایات با هم قابل جمع نیستش. دلیلش هم معلومه دیگه، دلیلش معلومه اینه که مشخصا که وقتی پیامبر عزیز ما به شهادت میرسن، اهل بیت ما چی میشن؟ مهجور میشن. یعنی عملا کسی دیگه سراغ اونا نمیره. درست حالا ما دوره مثلا امام صادق علیه السلام و امام باقر سلام الله علیه رو داریم که یه اتفاقاتی به جهت علمی میفته، اما این کجا؟ این که مردم بیان از اهل بیت بخوان. امیرالمومنین علیه السلام همه رو جمع میکنه، میگه سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم بطرق السماء و سماوات ارضی، من به راههای آسمان از زمین آگاهترم. بعد دیگه کسی میگه سوال داره، حضرت میگن بگو. میگه بگو این چهارپای ما چند تا مو داره. حد فهم اینه. یعنی شما الان تصور کن امیرالمومنین علیه السلام یه جایی باشن، به شما بگن هر سوالی داری بپرس. انسان فکر میکنه در میان همه سوالاتی که دارم اون مهمترینه که به شدت منو درگیر کرده، چی اونو بپرسم، از وقت استفاده کنم. این برمیگرده میگه این چهارپای ما چند تا مو داره. خب احمق، اصلا من بگم الان 3,824,223 تا، مثلا چیکار میکنم؟ خب بشماری سوالت، واقعا این الان بفهمی چه فایده برات داره؟ سوال بی خودی. سراغ اهل بیت نمیرن. یعنی ما عملا میبینیم بعد از پیغمبر پایگاه علمی در مکه هست، در مدینه هست، در عراق هم هست. به مکه که نگاه میکنیم ابن عباس محوره، آدم بالاخره فهمیده یه مفسره، ولی ابن عباس کجا؟ اهل بیت کجا؟ نگاه میکنیم به مدینه میبینیم عبی ابن کعبه، اینا همه صحابه پیغمبرن بالاخره. نگاه میکنیم به عراق میبینیم ابن مسعود اونجاست. اینا آدم های خوبی هن. اما آدم خوب ما نمیخوایم. ما کی میخوایم؟ ما سلونی قبلا تفقدونی میخوایم. یه وقتی یه احمقی اومد سراغ ابن عباس، یه سوالی از او پرسید. امام حسین علیه السلام نشسته بودن کنار ابن عباس. حالا جزئیات در روایت نمیاد که چی شد که امام حسین علیه السلام شو کردن جواب دادن. بغاش گفت تو سوال نکردن، از ابن عباس پرسیدن. ابن عباس بغاش گفتش که نه اینم بلده، مثلا شما چیز نکن. اصلا چی بگه آدم که به ابن بیارو به امام حسین میگه تو نپرسم، از این پرسیدم که بلده، تو بچی جواب میدی؟ بابی عبدالله حسین علیه السلام به صاحب علم لدنی. اینا باعث میشه جزئیات بمونه. لذا خیلی جا میگیم خب این احتمالاً اینه، از رو عبارات اینو میگیم. دائما هم میگیم الله اعلم، خدا آگاه تره. ممکنه اینی که ما داریم میگیم کلاً چی باشه؟ اشتباه باشه، یه حدسی باشه که میزنیم که اون حدسم غلط باشه. آیه میفهمد که بلن ما توجه تلقا امدیان. یکی میگه تلقا به مقابل و روبرو میگن تلقا. این که به میگه تلقا مدین، یعنی به سمت مدین حرکت کرد، که بعد حالا میرسیم که حضرت اصلا مدین رو بلد بود یا نبود، که اینم مطلبی است. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. این سواء السبیل هم یعنی اون راه وسط و راه درست و راه میانه است. اما حضرت از این عبارت برمیاد، مفسرین هم میگن که گویا راه مدین رو به درستی بلد، حالا یا قبلا حضرت نرفته بوده کلن، یا اصلا کلن مسافرت نرفته. چون این ابهام هست که برخی میگن اصلا تا قبل از این جریانات فرعون اجازه خروج حضرت از کاخو نمیداد، یا حالا اگه از کاخ هم بوده محدود تو شهر میمده. خب معلومه که یه کسی حالا قدیم هم بوده، مثلا الان که شما از تهران راه میفتی از رو همین تابلا میشه هر شهری بخوای بری بری، انقدر ماشاءالله تابلا رانمانندگی از آدم بلدم که نباشه همینا رو دقت بکنه متوجه میشه. اون موقع که این نبوده که راه بیفتی مثلا برعکس بری یاری اونی افتادی توی بیابون لاینتهی. این گرفتاری رو حضرت موسی علیه السلام داره، لذا میگه که امیده که خداوند منو به سواء السبیل چیکار کنه، هدایت و راهنمایی بکنه. اما اینکه این سواء السبیل کجاست، یعنی حضرت با توکل و بدون بلد بودن با پرسجو به سمت کجا راه افتاد؟ خب اومده که مدین، و مدین کجا واقع میشه؟ در مورد مدین برخی گفتن یه جایی بوده نزدیک تبوک، و برخی دیگه میگن که نه این نزدیک مصر بوده، چون که آیت الله جوادی هم میفرمایند که مدین شرق دریای احمر بوده، یعنی مرز مصر و شامات، بین مصر و سوریه فعلی که از اون شامات بزرگتر بوده، اینجا واقع میشد. حالا اینم مهم نیست مدین کجا بوده، حالا هر جا باشه. نه اگه مدین همون سمت تبوک باشه ما به حضرت موسی مثلا ارادت داریم، اما اگه نباشه نداریم. چه ربطی داره آخه؟ این هم از اون سوالات چیه؟ لا ينفع. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. علومت به درد نخور، چیز علکی بلد بشی. فلان چیز چیه؟ نمیتونم. نمیدونی؟ نه نمیتونم. یه بنده خدای سوار کشتی شده بود، عالم علم نحو بود، قواعد زبان عربی میدونست. به اون آقای ملوان کشتی گفت شما علم نحو بلدی؟ گفت نه. نصف عمرت بر فناست. خب شرمنده دیگه، نصفش برفنه. رفتن طوفان شد، آقای ملوان و آقای عالم علم نحو فرمودن شنا بلدی؟ گفت نه. خب کل عمرت برفناست. چی بلد باشه آدم؟ اطلاعات هم در یه حدی باشه خوبه، به درد بخوره. مثلا یه وقتی این مصاحبه های دانشگاه، حالا یه 10-15 سال پیش من میرفتم برای همین مصاحبه های ورودی دانشگاه، بعد اونجا برخی داوطلبا میومدن، مثلا طرف هیچی بلد نبود. خب بده، هیچی بلد نیست، هر چند میپرسیم هی بلد نیست، خودش هم اذیت میشه. لااقل دو سه چیز بپرسیم بلد باشه، دلش خوش باشه. طرف میومد توی مسائل ورزشی ورود داشت، هیچی بلد نبود جز مسائل ورزشی. خب اینجا مثلا معمولا من سوال میکردم، یه پسری اومد بود بهش گفتم که شما آقا هر چی پرسیم تو مسائل اعتقادی سیاسی، کلا این برادرمون اطراف گاردن هم تشریف نبرده بودن، چه برسه به درون گاردن. بعد یعنی تو باغ نبود الان. سعی شدین با تأخیر یه نگاه این دگاردن اینه کجا. بعد یه کسی اومد بهش گفتم که شما تو چه حوزه دوست داری تو چه حوزه ازت سوال کنیم چی بلدی؟ گفت فوتبال. گفت ورزش. گفتم چرا؟ گفت فوتبال. گفتم فوتبال بازی میکنی یا میبینی؟ گفتش که میبینم و مثلا گفتم بازیکنان مثلا فوتبال میشه؟ گفت همه رو. گفتم مثلا ممکن ما سوالی بپرسیم شما نتونی جواب بدی؟ به من گفت عمرن با یه حالت تحقیرآمیزی. بهش گفتم که هافبک راست تیم سمپدوریا ایتالیا سال 93-95 کی بود؟ اینجوری درج گیده قشنگ صدا داد. گفت نه در این حد. گفتم خیلی خوب، مثلا مهاجم رئال دهه 80 کی بود؟ بعدم که گل میزد چه حرکتی میکرد؟ گفت نه در این حد بلد. گفتم علی پروین شنیدی؟ بعد بنده خدا میخواست بره با یه باختی به ما نگاه میکرد. ده سوتی هم میدادیم. یه وقت پسر اومد بهش گفتم چه تخصص داری؟ گفت بسکتبال. خیلی هم مغرور بود. گفتم که میبینی یا بازی میکنی؟ گفت میبینم بازی میکنم. گفتم که اف بی آی چیه؟ گفت اف بی آی که پلیس امریکاست. گفتم نمره رو کامل بدین. اسکاتی پیپن کدوم تیمه؟ بعد گذشت این که رفی که رفقا گفتش که عجب سوال هوش خوبی پرسیدی. گفتم سوال هوش چیه؟ میخواستم بگم ام بی ای. گفتم اف بی آی. سوتی دادم. میفهمی تحریمم؟ میفهمی؟ یعنی تو یک ثانیه خداوند عنایت کرد جمعش کردیم و الا خیلی زشت بود به جای ام بی آدم بگه اف بی آی. اون هم فکر کرد این سوالش. گفتم نمره هوش رو کامل بدین. اسکاتی پیپن کدوم تیم بازی می‌کنه؟ مثلا من بازی 88 سه امتیازی کی مینداختیم امریکا 4 تا سوال بردیم کپ کرد طرف. گفتم نه دیگه در این حد که بلد نیستم. برای بودن اینا الان کجاست؟ گفتم بابا اینو اخبار ورزشی گوش می‌کنم یادم میمونه. یه جایی هم به درد می‌خواد بالاخره تو مصاحبه. حالا همین بودن علم لاینفه بودن. الان علم لاینفه نبود که همتون گیر کردید چی بپرسین که. یه حالا اطلاعات آدم دو تا اطلاعات اینا تو بیخوده ها اخبار ورزشی بر چی می‌بینم من؟ یه موقع گوش می‌کنم. اما این که چیزای بی خودی مجله ماشین میخونه مثلا یه ماشین میده این ماشین چیه که مدل فلان سال فلان. آیا به چه دردی میخوره؟ مثل ما پراید غیر پراید میگن این ماشین چیه؟ میگن پراید نبود. میدونن که پراید در بیشترش حالا خود اطلاع نداره. چیزی کم نمیشه از آدم. خیلی عرض کنم که این که مدین کجا بوده حالا اینا هستش هر دو نظر هست کجا بوده هر کدوم بوده به ما چه؟ ما چه کار داریم به جای مدین؟ اهمیتی نداره. این که حضرت اونجا رو بلد نبود و حالا مدین جایی بود که حضرت رفتن. ولما ورد ما مدین وقتی که حضرت رسید به اون جایی که آب مدین بود. حالا مثلا آبی بود که مثلا اون شهر ازش برای شرب استفاده میکردن. مثلا چی بود؟ اون حالا آبی که در اون شهر جاری بود. وقتی که حضرت رسید به اونجا وجد علیه اینجا دو تا چیز دید. یک امتا من الناس که دارن یسقون آب میکشن آب استفاده میکنن و وجده دوم مندونهم پشت سر اینها امرأتین تذودان دو تا خانوم که چیکار میکنن؟ مانع جلو اومدن گوسفنداشون میشن. حضرت وارد مدین شد رسید به آبی که اونجا مردم ازش استفاده میکنن دو تا چیز دید. یک گروهی از مردم که دارن آب میکشن دو تا خانوم که اونجا ایستادن و نمیذارن گوسفنداشون بیان جلو. اینجا میگه تذودان. خود مصدر زود به معنای حبس و منعه. وقتی میگه زاده یعنی منعه. خب میگه فلانون زاده یعنی منعه مانع شد یا یه جای حبسه او رو محدود کرد. قضیه چیه؟ حضرت اومده میبینه یه سری چوپان دارن آب میکشن به گوسفنداشون آب میدن. خب دوتا خانوم هم هستن. این دوتا خانوم گوسفنداشون میخوان بیان جلو. هی اینا جلو گوسفندا رو میگیرن. چرا میگیرن؟ الان میگه. میگه که قال ما خطبکما. حضرت برگشت به اون دوتا خانوم به اون دوتا امرأتین تذودان گفتش که ما خطبکما ما شأنکما. خطب در زبان عربی به معنای امر مهمه. خب هر مثلا چیز معمولی پیش پا افتاده را عرب خطب نمیگه. خطب یعنی کاری که یه چیزی داره یه اهمیتی داره. خب تو این هوای گرم دو تا خانوم در جایی که همه آقا چه کار مهمی دارید که شما آمدید اینجا؟ ما خطب بکن ما اینجا چه کار میکنید چه کار دارید؟ قالتا این دو تا خانوم لا نسقی حتی یستر الرعا. ما آب نمی کشیم گوسفندامونو سیراب نمی کنیم حتی یستر الرعا. تا کی؟ تا وقتی که همه این گوسفند این چوپان ها چی؟ رعا جمع چیه؟ راعی. راعی یعنی چوپان. خب راعی یعنی چوپان. ما جلو نمیایم و گوسفندامونو آب نمیدیم تا تمام این افراد یعنی چوپانه که گوسفند آوردن همه اینو از اینجا برن. و ابونا شیخون کبیر، ابونا شیخون کبیر دلیل این لانسکی حتی یستر رعایه. ما گوسفندان آب نمیدیم تا اینا همه برن. خب چرا؟ چون اینا میرسیم نوبت ما راحت میکنن فلان بهمان. خب یه مرد بیاد این کار انجام بده، ما مردی نداریم، پدری داریم، اون پدرم چیه؟ پیره مرد ناتوان، این کار ازش بر نمیاد. اینجا قضیه از این قراره که این خانوما میان گوسفنداشونو میارن. خب چوپانا میان، طبیعیه که به نوبت دیگه، یک مثلا چوپانی 20 تا 30 تا 100 تا گوسفند داره، وایسه آب بکشه بده به اینا، بعد اینا تو صف باشن، خانوما بیان مثلا گوسفنداشون آب بدن برن، آقای بعدی بیاد. این اتفاق نیفته، اینا وایسادن یه کناری که اختلاط ایجاد نشه. یه چوپان میاد گوسفنداشو آب میده میره، این بیچاره تا میان بیان جلو، یه چوپانی میبینه اینا خانومن، گوسفنداشو میاره جلو. این بیچاره برای که دوباره مثلا گوسفنداشون قاطی بشه، ممکنه نتونن بگیرن حقشون رو، یا اختلاط زن و مرد نشه، وای میسن تا او بره، تا میخوان بیان دوباره یکی دیگه همین کارو میکنه. لذا مجبورن عقب وایستن، با اینکه خسته شدن، گوسفنداشون هم تشنن، آب میخوان، جلو گوسفنداشون رو بگیرن تا همه چوپانا بیان برن، اینا دیگه مطمئن شن چوپانی باقی نمونده، بعد گوسفنداشون رو ببرن جلو. این اون صحنه‌ای که اسم مصاباش مواجه میشه. و ابونا شیخون کبیر، و آخرش میگن پدر ما یک پیرمردیه که خود شیخ به معنای پیرمرده، کبیر که میگین تاکید میکنه این دیگه خیلی سنش چیه زیاده سال خود، چون میگن کسی پیرمرده ولی میبینیم سر حاله. مثلا این مشتی اسماعیل رو مستندشو دیدین؟ واقعا اگه اون پیرمرده وای با حال ما، یه پیرمرد نابینا تو شمال بود فکر میکنم، اما از وسطش دیدم چه جوری زمین داره رسیدگی میکنه، نابینا آقا چه جوری درو میکرد، چه میرفت توی اون محل استراحتش مینشست چای آماده میگرد، اصلا یک چیزی بود. بعد برده بودن خارج از کشور پخش کرده بودن، اونجا چه اتفاقاتی بود، برای افراد نامید و اینا که ما خودکشی کنن پخش کرده بودن، همه دوباره زنده شده بودن، چقدر تقدیر ازش تو چند تا جشنواره خارجی. یه پیرمرد نابینایی که با توکل به خدا از صبح تا شب داره کار میکنه. خب هم بله آره بله عجب. من وسطش دیدم، البته وسطش انقدر نشسته بودیم میدیم همه ابراز احساسات میکردن، نصفش به احساسات بودن میدن، آه دوباره چند لحظهش میگذر، آه دوباره 30 ثانیهش میگذر، ولی همون مقداری که دیدم یه جام تفلک پاش سر خورد که افتاد. اما عجیب بود یعنی آدم این که میگن طرف نابیناست، ما نمیتونیم فهمیم. بعضی از تو شما چشمشون رو ببندین جایی که هزار بار رد شدید، با کله میخورین توی چی؟ توی یا این وردر یا اون وردر. خیلی عجیبه این حس، مثلا گندما رو بوم میکرد، درو میکرد، اصلا یک چیزی بود. واقعا انسان احساس میکرد که خدا چه نعمتی داده اون وقت چه کار میکنه. اما اینا میگن پدر ما شیخه و کبیره، یه پیرمرد سال خورده است. حالا این پیرمرد سال خورده کیه؟ قرآن به هویت این شیخون کبیر اشاره نمیکنه، اما روایاتی هستن که میگن این پیرمرد حضرت شعیب علیه السلام بودن. برخی از روایات و برخی از مفسرین میگن نخیر، مطابق تاریخی که ما در آوردیم حضرت شعیب در اون زمان در قید حیات نبودن. این یک پیرمرد مثلا روشندلی بوده که حضرت مثلا میرن پیش او فلان، ولی این حضرت شعیب نبوده. اما غالب مفسرین میگن نخیر، روایتی که میگه حضرت شعیب بوده روایت درستی است و این شیخون کبیر همون حضرت شعیب علیه السلام هستن. خب حالا حضرت چه میکنه؟ آیه 25 رو بشنویم، این رو بس بکنیم، بعد بریم سراغ آیه بعدی. بله آره بله خب استناد نمیدیم چون انقدر انحرافاتش زیاده که قابلیت استناد نداره.
قال اما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءه نجوت من القوم الظالمين.
اللهم صل على محمد محمد عجل.
حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه این خانوم ها میگن که ما گوسفندها رو سیراب نمی کنیم تا همه چوپانها بیان و برن، حضرت غیرتش به جوش میاد، چون این باز یه مصداق چیه؟ ظلمه که چون مردیم و گردن کلفتیم بیایم بزنیم و بگیریم و ببندیم، حالا اینا خانومه زورشون که نمیرسه که بایستن یه کناری. فسقا لهما، حضرت اومد جلو و برای اینا چکا کرد؟ آب کشید و گوسفنداشون رو سیراب کرد. فسقا لهما، مصداق کدوم قاله گذشته است؟ رب بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا. باز حضرت موسی علیه السلام رسید یه جایی یه کسی مظلوم واقع شد، باز ظالمینی بودن، حضرت حق مظلوم از ظالم گرفت. فسقا لهما، برای اینها آب کشید. ثم تولا الی الظل، از اون آفتابی که بود کنارگیری کرد، که کنارگیری کرد یعنی از اون خانوم ها هم یعنی گوسفنداشون آب داد و رفی گوشه تو سایه نشست. ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این که میگیم حضرت قبل نبوتش به جای رسیده، ببینید اومده مدین، الان چی داره؟ خونه داره، مثلا سرمایه‌ای داره. اینجا برخی از روایات میگن حضرت به یه دونه خرما هم محتاجه، میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ببینید چه جوری مؤمن دعا میکنه. بعد میان میگن آقا ما از خدا یه چیزی خواستیم خدا نهده دیگه، مثلا بابا یکم صبر کن، بعضی وقتا خیر ما در اون زمانی که خدا یه چیزی رو میخوایم نیست، چه وقتی دیگری خیره، حتما متوجه خدا این رو. دیگه حضرت پناه برد به یه چی؟ به یه سایه. تولا الی الظل و گفت رب انی لما انزلت. وقتی میگه لما انزلت، این ل به معنای الاست، یعنی رب انی الی ما انزلت الی من خیرن، من خدایا به اون چیزهایی که به سمت من تو فرستادی و نازل کردی از خیر چیم؟ چیم؟ محتاجم. اما خیری که در این آیه اومده به چه معناست که ما میگیم رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر؟ خیر هم به معنای اصل مال به کار میره، هم به معنای مال حلاله، هر دوتاش هست. خب کسی میتونه آیه از قرآن بگه که خیر به معنای اصل مال باشه؟ چی؟ تو دو من خیرن یعلمه الله. خب این خیر به معنای مال نیست، این نیکیه، خیری که به معنای مال باشه. بیا اینجا سی و انه لحب الخیر لشدید، که آدم خیلی چیه؟ لحب الخیر لشدید، خیلی به مال چیه؟ علاقمنده. انسان مال دوسته. انه لحب الخیر لشدید، همچین قرص پای مالش باید. این اصل مال. اما گاهی اوقات خیر به معنای مال حلال اومده. خب یه مصداقش همینجاست. البته اینجا منظور حضرت موسی علیه السلام از مال حلال چیه؟ طعامه، خوراکیه. چون الان حضرت از یه سفری اومده برای اینا هم کار کرده، طبیعتاً چیه؟ گرسنه شده حضرت دیگه، چی میخواد؟ قضا نیاز داره. و خیلی از مفسرین این رو میگن که آقا روایات هم دلالت بر این میکنه که اینجا حضرت میگه رب انی لما انزلت الی من خیرن، منظور از خیر چیه؟ قضاست، که خدایا من هر چی که از مال حلال از طعام برام بفرستی بهش چیم؟ محتاجم. اینم که حضرت طعام میخواد، یه مصادیقی براش آوردیم همجوری از باب اطلاع. در سوره مبارکه کهف ما آیات دیگر رو میبینیم که اونجا هم همین اتفاق میافته و جریان قضا به وجود میاد. یکی اونجایی که حضرت با یه همراهی دارن میرن و حضرت بهش میگن خب قضا رو برده بیار، میگه آخ اونجایی که وایستادیم من قضا رو گذاشتم و اینم چی؟ راهش رو گرفت رفت، یه ماهی بود رو سنگ گذاشتمش. حضرت میگه تو آیه شریفه 62 سوره معرکه کهف که حضرت فلان مجاوزا قال له فتا آتنا قداءنا، به اون جوانی که همراهش بود حضرت گفت این قضا رو بردار، لقد لقینا من سفر ناوا نصب، خسته شدیم و اینا از سفر، آتنا قداءنا، که اینم بغاش گفت آخ آخ اونجا جا گذاشتیم و تموم شد و رفت. نمونه دومش لتخذت علیه اجرا، کجا اینو میگه حضرت؟ چه؟ آفرین. اون دیوار رو که با حضرت خضر علیه السلام میسازن، اینا وقتی میرسن اون قوم دارن چی؟ قضا میخورن. خب حضرت عبارتش اینه که میگه فانطلقا رفتن حتی اذا، آیه شریفه 77، حتی اذا اتیا اهل قریتن استطعما اهلها، رسیدن به مردم یه مثلا روستای چیزی، اینا داشتن غذا میخوردن، فعبا و ان یزیفو هما، اینا مثلا دیدن اینا مهمونن گشنه هم هستن، اینا رو بهشون چیزی تعارف نکردن، غذا ندادن اینا بخورن، فوجدا فیها جدارا، یه دیواری اونجا بود، یریدن یعنی قد فاقامه، این دیوار میخواست بریزه، این دیوار رو چیز کرد حضرت خضر، اینو مثلا تعمیرش کرد که سرپا بیسته، قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، حضرت بهش میگه لااقل چیزی میگرفتی دیوارشون براشون آماده کردی، یعنی اینا که باید قضا ندادن چرا براشون کار کردی، که دیگه اینجا حضرت خضر میگه قال هذا فراق و بینی، دیگه من و تو با هم کاری، که حالا اگه عمری باقی بود این موقع سوره کهف رو بحث کردیم انشالله اینا خواهیم با هم مرور کرد، که اینجا حضرت موسی علیه السلام داره حرف حساب میزنه یا حضرت خضر علیه السلام؟ هر دوتا، ولی کسی متوجه نمیشه، بی خودی اینجا حرفای عجیب میزنه، حضرت صبر نکرد فلان شد بهمان شد، چیزای الکی پلکی بدون پای و اساس، لاتخذت علیه اجرا، یه چیزی میگرفتی، منظور از چیزی میگرفتی چیه؟ یه قضایی میگرفتی، اقل دیگه حضرت گفت این سوال میکنی تا سوامیش هم همینه که رب نیل ما انزلت الیه من خیرن فقیر، همین خیری که اینجا حضرت موسی علیه و آله السلام میفرمایند، این خیر هم دلالت بر قضا میکنه که خدا یه قضایی بفرستی مثلا حالا که باز قضا هم بخورم چی بشم؟ بتونم خدمت بکنم. مؤمن اینجوره. شما برای چی قضا میخورید؟ خب گشنه ایم، منو میدونم چون که تشنه اید قضا نمیخورید، چون گشنه این قضا میخورید، نیت اون تو قضا چیه؟ آقا یعنی قضا هم میخوام بخورم، یک لقمه میخورم مثلا پیتزا قربت الله الله اکبر مثلا بخورم، ببین نونور جان نونور بازی در نیار، قضا که میخوای بخوری تو ذهن این باشه که قضا بخورم قوت پیدا بکنم کار خوب بکنم بندگی بکنم، بندگی همیست که همش نماز بخونیم، نه قضا تو بخور جون بگیری خوب درس بخونی، آدم مثالی بشی، شاگرد اول بشی، دانشمند بشی، به دردی بخوری ها، برای قضا خوردن مؤمن هم هدف داره، بخوابیم برای چی؟ بخوابیم دیگه بابا خستیم، برای خوابم بعد الله اکبر بگیم، نه خیر نه نور جان، میخوای بخوابی تو ذهنت اینه که میخوابم خستگیم در بره، فردا صبح دوباره کار خوب انجام بدم، یه کار درست خدمتی بکنم، نه که خدایا 6 ساعت میخوابم برای اینکه فردا صبح نماز بخوانم قربت الله الله اکبر خور رو پف مثلا نور. این مساقهای از این که حضرت موسی علیه السلام طلب قضا کردن یا طعام خواستن، مثلا با من خیرن لتخص علیه اجرا، بعضی هم صراحتا مثلا گفتن قضا انا. خب چی شد بعدش؟ فجاعت ها بعد این بس فقیر که حضرت می فهمد انیل ما انزلت علیه من خیرن فقیر، اولا که حضرت میگه فقیر، تو سه تا نکته در مورد فقیر بگم، حالا این پاورپوینت نداره چون جزئیه، فقیر یعنی چی؟ فقیر یعنی مفقور، خب مثل قتیل که به معنای مقتوله، جریح که به معنای مجروحه، فعیله به معنای مفعول، فقیر به معنای مفقوره، مفقور یعنی چی؟ کسی که ستون فقراتش شکسته، فقیر فاقد نیست، فاقد یعنی چی؟ یعنی ندار، فاقد یعنی ندار، فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته، خب نمیتونه قامتشو راست بکنه، فقیر به این معناست. خب چرا حضرت میگه من فقیرم؟ پیغمبر خدا باید بگه فقیرم من؟ همه باید بگیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الناس، همه ما فقیریم. کی گفته ما فقیریم؟ چرا فقیریم؟ چرایی این فقر کجا در میاد؟ چون ما در مورد خودمون میگیم، میدونیم و مطمئنیم که لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا. شما به من بگو توی عالم ما چه کاره ایم؟ ها چی دست ماست؟ هیچ. نفع ما، ضرر ما، حیات ما، نشور ما، مرگ ما، اومدن ما، چی دست ماست؟ هیچ. همه چی نه من با توجه به امکاناتم و اینا، ببین با توجه به امکاناتت خدا اراده بکنه به آنی با تمام امکاناتت یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. ببین یک جای می‌رفتن جای بلند خونه می‌ساختن و جای محکم تو دل کوه، می‌گفتن دیگه اینجا مرگ دستش به ما بمونه، مثلا مرگ از پایین کوه پیاده راه می‌افته بیاد، ما تو خونه بالا اگه راه افتاد با سنگ پرتاب می‌کنیم. کجا فی برو بریم مثلا قصر فلان، بریم بالای برج میلاد، اسرائیل تا این بلال بیاد بالا نفس می‌افته. اسرائیل اصلا اون بالاست، شما داری میری بالا خدمت ایشون و بریم زیر زمین، بریم فردو، اونجا اسرائیل پایینه، بالاخره پایینه یا بالاست. فعینما تولو فثم، همه طرف سمت خداست، خدا همه جا است. و هو معکم عینما کنتم، زیر زمین با شما، بالای از کجا بریم نباشه، جایی نیست. اذا میگن اگه خواستی گناه بکنی این دو سه شرط رو رعایت کن، یه جایی برو که ملک خدا نباشه، روزی خدا رو هم نخور، بعد هر غلطی میخوای بکنی بگاتی، یه چیز دیگه هم از اون یادم نمیاد چی؟ خدا نبینت داره. حالا ملک خدا نباشه، ملک خدا خدا نبینت، برو اگه تونستی گناه کن. نه مثلا زیر زمین تاریکیش کم نیست، مثلا من آوردم یک خوراکی بخورم آرومکی گشنم، حالا یه دونه زردالو یا شفتالو، زیر زمین که خدا نیست توی تاریکی، الان خدا حواظش به بنده دیگه از روزخاری نکنه تصور رمانتیک شبکه پویا از خدا داره. خب حقیقت فقر چیه؟ آیا ما میتونیم فقیر نباشیم؟ بله؟ میتونیم فقیر نباشیم؟ بله؟ چرا جواب نمیدید؟ میتونیم؟ نه. آقا ما میتونیم موجود نباشیم؟ دست خودمونه؟ نه. به همون معنایی که نمیتونیم موجود نباشیم، به همون معنا نمیتونیم فقیر نباشیم. یعنی اینقدر؟ هم اینقدر بله. ما همه چیمون فقر، اصل وجودمون هم دستمون درازه، یه لحظه خدا حفاظه وجود نکنه ما معدوم میشیم. هر ثانیه داره هی به ما وجود میده که ما بمانیم، یه لحظه نده ما پریدیم. انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت اینو گفت فجاعت و احتاق ما دیگه. حالا اینجا وسط داستان نیست که اونا مثلا رفتن خونه و گوسفنداشونو بردن و با پدرشون صحبت کردن، فجاعت و احتاق ما، یکی از اون دوتا امرأتین، دو تا خانم چی؟ برگشت که تمشی علی استحیاء. چقدر این آیه خوبیه که راه میرفت علی استحیاء، با حیا راه میرفت. آقا باشین با حیا راه میرفت، مگه راه رفتن دیگه باز با حیا و بی حیا داره؟ بله که داره. حیا یعنی چی؟ حیا اون ملکه سر وجود انسان که انسان برای این که ملامت نشه حرام و حلال خدا و اون اقتضاعات عرفی رو رعایت میکنه، چون هیچ انسانی از ملامت شدن خوشش چی؟ نمیاد. همه آدم ها دوست دارن چی؟ عزیز باشن، از اینکه کسی ملامتشون بکنه خوششون نمیاد، یه امر طبیعیه. خب داره که این خانم را افتاد بیاد تمشی علی استحیاء. اولا استحیاء رو نکره میگه، این دلالت بر تعظیم میکنه، یکی از کاربردهای نکره تعظیمه، یعنی وقتی چیزی مبهمه ابعادش معلوم نیست همین براش چی ایجاد میکنه؟ بیا یه کسی رو نمیشناسیم، شنیدیم آدم حسابیه ولی چی نمیدونیم، همین ندانستن و جهل ما نسبت به او رو هی بزرگ چی هست؟ مثلا ابعاد وجودیش چیه؟ مثلا چه کارهایی کرده؟ این نکره بودن دلالت بر تعظیم میکنه. این که میگه تمشی علی استحیاء، حیا رو عرض میکردم، حیا اون خاصیتی در وجود انسان که انسان برای که ملامت نشه، شرمنده نشه، توبیخ نشه، حلال و حرام و واجب و امر خدا رو و از اون طرف چی؟ اقتضاعات اجتماعی رو رعایت می‌کنه. مثلا حرام نیست که انسان مثلا یه کار غیر مثلا یه کسی مثلا کار بی‌ادبی، مثلا یه کسی مثلا جسارتا آب دهان بندازه تو خیابون، چه آدم بی‌تربیتیه. آیا اینا حرام شرعیه؟ نه، ولی به جهت عرفی کسی این کارو بکنه بقیه بهش میگن این کار شما نه، منظورم اینه که تذکر میدن بی ادب. مثلا میگن که مثلا این کار خوبی نیستش که انسان مثلا آب دهانشو توی خیابون بندازه. آب دهان چی؟ شیشه رو میدیم پایین یک گونی که در نمیریم، آل میدیم که شیشه بره بیرون وسط خیلی تو همین بلوار دریا، ماشین رو شیشه رو داد پایین، یه نایلون انقدی پرد کرد تو خیابون، ماشین بعدی که رد شد تمام خیابون زبالا پخش. یعنی واقعا خواسته اصلا ببین، یک سوال من دارم، شما این چیز از سطل زباله اون تو اونا ساعت 9 شب تلویزیونشو اونا تالا نید، این یک نایلون بزرگ از پنجره انداخت وسط خیابون. یعنی گمان میکنم آدم های بدبی هم همچی کاری نکنن. حالا مثلا اون ماشین چند صد میلیون قیمتشه من نمیدونم، پراید نبود ولی خب ای کار آخه برادر من یا حالا خواهر من، حیا اینه. یکی از مصادیق حیا چیه؟ یکی از مصادیق حیا چیه؟ رب به اینجا داره چی؟ نه یکی از کی گفت حجاب؟ نه اونم. یکی از مصادیق حیا چیه؟ صحبت کردن. نه کی گفت عفاف؟ آفرین. یکی از مصادیق حیا عفافه. عفاف چند بخش داره؟ پنج بخش داره. آقا میشه ما محجبه باشیم عفیفه نباشیم؟ بله؟ بله. میشه عفیفه باشیم محجبه نباشیم؟ نه. هر عفیفه‌ای محجبه هست، هر محجبه‌ای ولی عفیفه نیست لزوماً. حیا یکی از ابعادش عفته. عفت پنج بخش داره. پنج بخش عفت چیه؟ یک، همین راه رفتنی که اینجا گفته. آقا ببخشید، راه رفتن با حیا با راه رفتن بی حیا فرقش چیه؟ فرقش اینه: ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. خانوما که راه میرن طوری پاشون رو به زمین نکوبن که آشکار بشه اون چیزی از زینتشون که مخفی بوده. صدر اسلام چی بوده؟ خلخال به پا میبستن، یه خانوم پاشون میکوبه زمین، تلق اون صدای خلخال به همه این پیغام میداده که یه دونه خانوم داره میاد، مثلا میگه این کارو نکنید. در زمان ما مستاقش چی میشه؟ همین تله‌های انفجاری که به جای میدون مین در کفش استفاده میشه. یعنی یه خانومی در میدان تجریش قدم میزنن، ما در افسریه ده. یعنی واقعا این فیلم گودزیلا نشون میداد اون بدبخت تکون داشت ولی صدا اینقدر. من در چی کار میکنن این زیر، این چی میذارن که منفجر میشه بعد بازگشت پذیره، دوباره احیام میشه دوباره منفجر میشه، چی مثلا این؟ بعد حالا هر روز هم در حال رشده، بالاخره همه موجودات حرکت جوهری در حال رشدن دیگه، دیگه کم مونده مثلا طرف از پایین نیم متر از بالا دو متر خلافی داشته باشه، بابا دیگه از در کلاس نمیتونی بیای تو، چیه این الان؟ یعنی واقعا من گفتم بارها تو فرودگاه خیلی من این صحنه رو میبینم، نمیدونم چرا. مثلا طرف از پله‌ها پا میخواد بره، دو طرفو گرفته چون هر لحظه ممکنه بیفته. خب آخه یه دقیقه بیا بده کفش رو، اونم بده بیا، حالا را برو. آخه مجبوری خواهر من، دیگه تحریم هم میفهمی؟ به اینجا که صحت نمیگه تحریم نیستش که، این چه یعنی میخواد را بره، قشنگ معلومه نمیتونه من خود را بره، با دستاش بدنش رو تنظیم میکنه که به طرف، چون اگه مایل بشه یا پاش از این بر پیش میخوره یا از اون بر. چه آخه اصراری هست؟ حالا یه موقع توی عروسی مثلا حالا کفشای خیلی پاشنه بلند بوده اونجا اما برای راه رفتن تو میخوای پلاپا دو طرفو گرفتی با اسلو موشن داری میری بالا، کلی خلق خدا فرستادن تا ایشون تشریف ببرن، چرا کفشاش پاشنه بلنده؟ یا سر پاشو میذاری روی چیز پاشنش ادامهش باشه، این اگه پاشنه رو بذاری روی چیز خدا میدونه چه اتفاقی براش بیفته، برای چی؟ خب بعد نتیجه من دیگه توضیح خیلی ندم، اون پاشنه تاثیر خودش رو تو راه رفتن میذاره. برخی آدما با پا را میرن به معنای اینکه از زانو به پایین با پا را میرن، برخی با تمام بدن راه میرن. آدمی که با تمام بدن راه میره دیگه راه رفتنش راه رفتن با حیا نیستش. مراجعه بکنید کتاب اجاب شهید متری، عبارات شهید متری میگن من روم نمیشه بگم که این با یه ذهنیتی طراحی شده که چه کفشی درست بکنیم که راه رفتن رو اونجوری که ما دلمون میخواد بریزه به هم. شکاف کنیم، مثلا حالا مثلا چیکار کنیم اینجوری کفش بپوشیم. بعد شما برین جای دیگه دنیا ببینین یک دهم این کفش پاشنه ولن تو خیابون پای مردم هست یا نه. هر برین اروپای غربی، مثلا برین فرانسه، برین انگلستان، ببینین هست. مردم نشون میده شما آرایش به صورت مردم تو غرب میبینید، آرایش شما پیرزن هست که بنده خدا در شور فلاکت هستن یه آرایشکی میکنن، یا خانمایی که خب بالاخره معلوم الحالن در مناطق خاص برای کارهای خاص، اصلا خانمای جوان آرایش ندارن. این کفش و این همین دوربین مخفی رو نگاه کنید، یکی دیگه گزینش نیست وزارت اطلاعات که دوربین مخفی درست کنه اونا درست کنه. خانمایی که به طور معمول از جلوی دوربین رد میرن، شما چند درصدشون دیدین آرایش داشته باشن؟ مثلا یه چیزای خاصی طرح ماش با یه چیز بسته، ما بگن دم گربت با این به من نمیبندیم، ماش بسته داره خب میره، اصلا نه آرایشی نه چیز خاصی، لباس معمولی. بعد از کفشش، از شلوارش، از لباسش، از کاپشنش، از حتی آستین کوتاهش چه معمولیه. بعد ما اینجا این با این سچه اون با اون گرفتار کردیم خودمون، یه جا می‌خوایم بریم اولین گرفتاری اینه که نمی‌دونیم چی بپوشیم. خب برای همینه که ما میگیم با آمریکا ارتباط برقرار نکنید. برقرار میشه بعد می‌خوایم بریم آمریکا و بعد به این سوال جواب بدیم که چی؟ و اولین بارم اصلا می‌خوایم بریم دیدن حاج حسین آقا راه هم دوره، و کلی باید فکر کنیم که لباس چی بپوشیم. یکی از مصادیق عفاف راه رفتنه، دو حرف زدن. ببخشید دیگه حرف زدن هم باز عفیفانه و غیر عفیفانه داره؟ بله. فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. چیکار میکنی؟ صداتو نازک میکنی، نتیجه چی میشه؟ اون کسی که طمعکاره و در دلش مرض داره چی میشه؟ مایل میشه به طمع میفته. آخ ما چجوری حرف بزنیم؟ همینجوری که معمولی حرف میزنید. خیلی وقتا افراد میخوان صداشون کش و قوس پیدا نکنه، کش و قوس پیدا میکنه. خیلی از من این میپرسن ببخشید ما الان صدامون کش و قوس داره؟ ببین خواهر بزرگوار شما چجوری حرف الان مثلا سوال داری ببخشید مثلا فلان از مسلسل فلان جا چیکار کرد؟ همین حرف زدن معمول، همین حرف بزنی مشکلی نیست. یه جایی میخوای مثلا خیلی مراقبت بکنی از اون ور بوم میافتی، همین حرف زدن معمول خودت. سلام خوبین، سلامتی از موسی فلان جا این کار کرد، خیلی خوب همین. اما میای جایی میگی هست موسی تموم شد خراب شد، یعنی یه مد میدی خراب میشه. خودت باش. این دو. سه. سومین مصداق عفاف چیه؟ نگاه کردن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصاره و قل للمؤمنات یغضضن من ابصاره. حالا با اون تعریفش که تو بحث حجاب مفصلا بزرگوارانی که کلاس شاید تعریف میمادن با هم بحث کردیم. افراد تفرید نکنید. نگاه به نامرم برای مردا نیست، برای خانوما هم. قل للمؤمنین یغضوا قل للمؤمنات یغضضن. بعضی وقتا خانم‌ها میگن ای ما هم نباید نگاه کنی؟ ببخشید آیه قرآن گویا اینجور گفته. درسته که حظ بصری مرد از نگاه کردن بیشتره و جذابیت‌های زن بیشتره، اما نگاه کردن به نامحرم مخصوص مرد نیست، برای زن هم هست. سومین بخش عفاف شد پس چی؟ نگاه کردن. چهارم، بله، آرایش. چهارم چی؟ آرایش. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و الی آخر. چهارمیش آرایش کردنه. یه خانم ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولا آرایش نکنید، با صورت آرایش کرده ظاهر نشید. و پنجم چی؟ حد پوشش و حجاب. خب حد پوشش و حجاب چیه؟ دین گفته به ما میگه ولی از ضرب نه به خمارهن نه. این خمار گوش اینطوری اباله گوش می آوردن پشت سرشون گره میزنن رو سر. بعضی از خانوما مثلا این کلیه این کارو میکنن. میگه اینو خمارها رو ولی از ضرب نه به خمارهن نه علی جیوبهن نه، روی جیب رو گریبانتون بندازید، نمیگه صورتتون رو بپوشونید. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، همین چیزی که ظاهر صورت، بیش از این آشکار نکنید. حد حجاب چی میشه؟ میشه گردی صورت، دستا از مچ، این میشه حد حجاب. این پنج تا با هم عفاف رو تشکیل میدن. سوال، آقا یه نفر محجبه است، حد حجاب رعایت کرده، میتونه عفیفه نباشه؟ بله، در صورتی که آرایش داشته باشه، یا حرف زدنش، یا نگاه کردنش، یا راه رفتنش عفیفانه. و اما متاسفانه محجبای غیر عفیفه کم نه، محجبای غیر عفیفه چادر حد احجام رعایت نکرده. یعنی چادری غیر محجبه است، غیر عفیفه رو ول کن، چادریه. خب چقدر اینا لطمه میزنن. استفاده های چادر هم که خب الحمدلله در حال افزایشه. سردوشی یکی از کارکردهای چادر، کلا رو دوشه. خب ببخشید این اگه چادره که چرا رو دوشه؟ اون که رو دوشه مانتویه که. از اون ور به عنوان کایت خودش داره میره، چادر پشت سر داره میده، جان مادرت وایسا منم بیا. یعنی خانم دستشو باز بکنه پریده، نمیخواد دیگه سوار اتوبوس شه. یعنی چادره. این که نتیجهش لوس شدن حجاب میشه دیگه و عفاف میشه. بعد بعضیا نگاه میکنن با میگن حجاب اینو ما نمیخوایم. بعد اون کسی که خدای نکرده به یکی نگاه میکنه و واسطه بد رفتاری او در حجاب از حجاب بدش میاد، اون پای کیه بد حجابیش؟ من بارها به شما گفتم، گفتم راه رفتن شما هم چی داره؟ حساب کتاب داره. چه بنده چه شما. اگه ما قیافمون قیافه آدمای مذهبی بود که همه اینجا اینجوری، خب اگه ما قیافمون قیافه آدمای مذهبی شد، تکالیف و وظایف اجتماعی ما با دیگران فرق. من نمیتونم با این قیافه تو مثلا خیابون اینقدر آدم زدن خط خط را بخورم، را حرام نی، ولی این با قیافه من سازگار تخمه بخورم پرتاب کنم. تخمه خوردن حرام است، من تو خونم تخمه میخورم، اما تو خیابون بخورم یا بریزم تو کی؟ هر مروعت مردانگی یه شأنی داره، بر شما هم یه شأنی داره. شما با این ظواهر محجبه که همتون الحمدلله دارید تو خیابون چطوری باید راه برید؟ همینجوری اینجوری اینجوری مثل شبون بیمخ تو پیاده رو تمام پیاده رو بندارید، اینجور راه رفتنه. اصلا شما یه جوری باید راه برید که نگاه میکنه کیف کنه از وقار راه رفتن شما. وقار در راه رفتن، سنگین راه رفتن. نه من نمیگم اینجوری اخ بکنید تو خیابون یه جوری که نگاه میکنه آسفالتو بخورین. خب پا صورت گشاده سر پایین ولی محترم و میفهمی چی میگم. یعنی یکی راه میره واقعا دل مؤمنین شاد بشه از راه رفتن این دختر مؤمنه ما یا این پسر مؤمنه ما. ما خیلی وظیفه داریم تو مترو، تو اتوبوس، تو تاکسی، تو خیابون. مردم باید احساس بکنن ما به اندازه‌ای که ظاهرمون دین داره رفتارمونم دیندارانه است. خوش اخلاق ترین مردم ما باید باشیم. همه اینا با هم میشه چی؟ میشه عفاف. یکی از اینها اومد که الاستحیائن راه میره، خیلی با حیاس راه. حالا این الاستحیائن رو حضرت موسی کجا بفهمه؟ از همون اصلا لازم او چیزی بگه کافیه؟ آدمه بعضی وقتا ارو راه رفتن آدم ها شخصیتشون، نمیخوام بگم هر کی مثلا تون راه میره آدم بی شخصیتی، نه، ولی میشه از رو راه رفتن یه چیزایی رو فهمید چجوری راه میره. عرض کردم تو راه رفتن کافی پا تکون بخوره از زانو به پایین، اما کسی که بدنش رو تکون میده نمیتونه موقر راه بره. میگه که یکی از این دوتا اومد فجاعت و احداق و ما تمشی الاستحیائن قالت. به حضرت موسی علیه السلام برگشت گفتش که آقا پدر ما با شما چی؟ کار داره. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. پدرم شما رو دعوت کرده که بیای لیجزیک. قایت این دعوت چیه؟ میخواد به شما جزا بده، پاداش بده. لیجزیه که اجر ما سقیت لنا، این سقایت که برای ما کردی اجرشو بده. فلم ما جاه، وقتی که حضرت موسی علیه السلام اومد پیشه کی؟ اون پیرمرد که حالا حضرت شعیب علیه السلام باشن. و قص علیه القصص، و اون جریان رو گفت. قال لا تخف. اینجا اون گفت لا، این قال لا تخف هم باز تقویت میکنه. این آدمی که حضرت موسی علیه السلام میگه لا تخف حرفو برای حضرت یه حجیتی داره، به نظر میسه باید خودش هم یه وزنی و فضلی داشته باشه. این هم به نظر میسه تقویت میکنه این که اون پیرمرد حضرت شعیب علیه السلام باشن. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. نگران نباش، تو نجات پیدا کردی و گرفتاری چی شده؟ برطرف شده. خب آخرین نکته رو بگیم از همین آیه. حضرت تو این اومدن و حرکت چند تا دعا کردن که این دعاها رو خدا براشون مستجاب کرد. حالا اینجا یه مثلا بخشی از این دعاها رو داریم، بخشش هم میمونه برای جلسه آینده که حالا این رو به صورت پاورپوینت هم در بیارم، چون اینو آماده نکردم. چرا حضرت موسی علیه السلام چند تا دعا کرد؟ ببینید خدا چجوری همش رو براش مستجاب کرد. نزدیکترین دعاش چی بود؟ چه؟ رب انی لما انزلت الی من خیرن. آخرین دعاش این بود. خدا از آخر شروع کرد براش مستجاب کردن. خدایا اگه که یه خیری به من بفرستی که اینجا لاغر یه لقمه نانی و غذایی باشه من بهشیم محتاجم. خدا این دعا رو مستجاب کرد، هم خیر موقت بهش داد و کوتاه مدت، هم خیر بلند مدت. خیر کوتاه مدت چی بود؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. این خیری که میخواد به حضرت برسه خیر کوچولو، خیر کوتاه مدت و موقت. حالا تهش اینه که اصلا حضرت بره اونجا، حضرت شوی بگه آقا پولش انقدر میشه، پولتو بگیر. خب حضرت با اون پول میتونه برای خودش غذایی تهیه بکنه یا گوشی تلفن همراهی بخره و کلاس حضرت شعیب که میره پیامک بزنه. خب نه، حضرت موسی اگه پیامک میزد پیغمبر نمیشد. خب عرض کنم که اما تو آیات بعد میرسیم انشاءالله. خیر بلند مدت هم خدا به حضرت داد. چی بود؟ چی؟ حالا ان تأجرنی چی؟ ثمانیه هجج، 8 سال میخوام چیکار کنی برای من؟ کار کنی. خب چی برای حضرت بهتر است؟ این هم کار داره، هم طبیعتاً محل سکونت داره و دیگه نگران نخواهد بود که من اینجا کسی رو ندارم و گرفتارم. خب پس حضرت گفت رب بینی لما انزلت الیه من خیرن فقیر. خدا گفت بسیار خوب، این خیر کوتاه مدت لیجزیه که اجر ما سقیت، اجر همین سقایتت. خیر بلند مدت الا ان تأجرنی ثمانیه هجج، 8 سال یا حالا 10 سال برای من چی؟ کار کن. این یک. حضرت توی آیات قبل وقتی که میخواستن خارج بشن از مدین چی فرمودن؟ فرمودن که خدایا رب نجنی من القوم الظالمین، منو از این قوم ظالم چکا کن؟ نجات بده، نه از فرعون، از قومش هم که اینا هم ظالمن. اینجا حضرت شعیب علیه السلام به حضرت میگه لا تخف نجوت من القوم الظالمین، از این قوم ظالم تو چی شدی؟ نجات پیدا کردی. اینم دعای دوم و استجابت دوم. دعای سوم چی بود؟ چی؟ خب استجابتش چیه؟ حضرت گفت عسى ربی ان یهدینی سوا، منو خدا به اون راه درست و راه راست هدایت بکنه. یه معنای فیزیکی داره این، چیه؟ اینکه راه مدین رو گم نکنم. اما یه معنای معنوی و متافیزیکی هم بهش بدین. خدا او رو راهنمایی بکنه به سمت حضرت شعیب. حضرت شعیب به او چی بگه؟ بگه اريد ان انكحک ابن احد ابنتی هاتینه، یکی از این دوتا دخترم هم میخوام به عقد در بیارم. یعنی دیگه حضرت چی میخواست که خدا بهش کار داد؟ جا، همسر، همراه پیامبر، دیگه چی میخواد که نداده؟ یهدی یعنی سوا از سبیل، چه شکلی؟ همه جوره، همه چیو خدا یه جا بهش داد. این نتیجه چیه؟ نتیجه اون چیزیست که خداوند به مادر از موسی گفت انا رادوه و الک و جائلوه. اونجا گفتیم که خدا میگه رادوه و جائلو فرددناه و الی امه، او رو به مادرش برگردونیم که چشمش روشن بشه و ناراحت نباشه و لتعلم ان وعد الله، و بدون وعده خدا حقه. اونجا گفتیم خدا میخواد بگه مدیر عالم منم، مدیریت خدا رو ببینید، نجاتش داد، خیر بهش رسون، به راه راست. یعنی دیگه حضرت موسی علیه السلام از این که بره تو خانه یک پیغمبر اونجا کار گیرش بیاد، جا داشته باشه، به دامادی اون پیغمبر در بیاد، دیگه چی میمونه؟ چی موند؟ چی موند از عطایای زمینی و نعم زمینی؟ چی باقی موند؟ هیچ. امنیت هم که داره الحمدلله. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اغض دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اغض عنا الدین و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.